بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. بحث در حد محارب بود و گفتیم که کسی که محارب شد و صدق کرد بر او عنوان محارب، در حکم قاضی مخیر است بین چهار چیز. حالا یه بحث این هست که آیا این که میگیم قاضی مخیر است بین اینکه یکی از اون چهار عقوبت رو انتخاب بکند، این حکم تخییر ثابت است حتی در اون جایی که اون محارب آدم کشته باشد؟ محارب اگر آدم کشته، آیا قاضی مخیره؟ میخواد او رو بکشد، میخواد نفی بلدش بکند یا نه؟ اونجایی که آدم کشته، قاضی موظف است انتخاب بکند قتل را. این بحثه. ما گفتیم تخییر، از آیم استفاده کردیم که این چهار حکمی که برای محارب گفته شده است علی نحو تخییر است. آیا استثنایی داره این حکم که بگیم قاضی مخیر است بین انتخاب یکی از این چهار حکم مگر اینکه آدم کشته باشد؟ اگر محارب در اون تشهیر سلاحی که کرده، اخافت و ناسی که کرده، در این حال آدم هم کشته، بازم میگیم قاضی مخیره یا نه؟ اونجا متعین است او رو بکشد. این بحثه. در مسئله شش امام فرمود ما ذکرنا فی مسئله سابقه حد المحارب. اینی که ما در مسئله قبل صحبت کردیم، این حد محارب بود، که حد محارب یکی از این چهار چیز است. سوا اون قتل شخصاً اولا، میخواد آدم کشته باشد، میخواد نه. حکم همون تخییر بین عهد امور الاربعه است. مثلا مثال میزنیم، اگر یک محاربی آمده، عرض کنم که اسلحه به دست گرفته، اخافت و ناز کرده، یه منطقه ای رو ایجاد رعب و وحشت درش کرده، امنیت مردم رو به هم زده، یه عده جمع شده بودن دیدن چه خبره، دیدن یه انسانی با اسلحه به دست حمله کرده به مردم، مردم ترسیدن، فرار کردن تو خانه ها، همه ناراحت، و بعدم این دستگیر شد، آدم نکشته اما ایجاد خوف کرده، ایجاد وحشت کرده، امنیت یک منطقه رو به هم زده، همه مردم ترسناک، که حالا چی میشه؟ عرض کنم که اینو دستگیرش میکنن، آدم نکشته. قاضی در اینجا میتواند انتخاب بکند قتل او، آدم نکشته ولی محارب است. قاضی هم وقتی نگاه میکند میبینه عمل او عملی است که واقعا وحشتزا بوده، همه مردم در خوف قرار گرفتن، امنیت مردم رو به هم زده، در یه منطقه ایجاد رعب و وحشت کرده. قاضی مخیر است بین احد اربعه، و در اینجا ولو آدم نکشته، قاضی انتخاب میکند برای او قتل را، مصلحت اقتضا میکند. توجه فرمودین. پس به دست قاضی است، آدم نکشته ولی حکم قتل بهش میده، حکم به دار آویختن. میگه اینو بیاری در همون منطقه که مردم ببینن اونی که اومد ایجاد رعب و وحشت کرد به داری شد. مصلحت اقتضا میکند این کارو بکن. پس حکم به قتل میده، میتونه، قاضی مخیر است. ولو جایی که آدم نکشته حکم قتل براش بده. و کذالک بالعکس، اگر اومده اخافت و ناز کرده، ایجاد رعب و وحشت کرده ولی آدم کشته، توجه فرمایید، تو این ضرب و جرح و اینایی که ایجاد کرده یه نفرم کشته شده، خب دستگیرش میکنم، محاکمه میشه. دادگاه در اینجا تشخیص میداد که این بعد از این محاکمات و ملامت ها و عرض کنم اینها یه حالت تنبهی درش ایجاد شد و اینم یه آدمی است که قاضی فکر میکند به درد میخوره. آدم شجاعی است، آدم قدرتمندی است، آدم قوی دلی هست. حالا که این حالت ندامت براش پیدا شده، در جاهایی ازش استفاده بشه. چرا بکشن برن بندازندش بره تو قبرستان؟ ولو آدم کشته، قاضی اینجا انتخاب میکند، مثلا فرض بفرمود نفی بلد رو، میگه اینو تبعیدش بکنیم، زندانش میکنن، جای تبعید میشه زندان کرد، زندانش میکنن یا تبعیدش میکنن، بعدم ازش استفاده میکنن. پس ولو آدم کشته، اما ما این تخییر که گفتیم، تخییر دلخواه نیست که قاضی مخیر است هر کار دلش میخواد بکنه. قاضی مخیر است هرچه رو مصلحت میبیند، مصلحت نظام، مصلحت دستگاه، مصلحت مردم، مصلحت اجتماع. اینجا اقتضا میکند اینی که یه حالت ندامتی براش پیدا شده، اگر توبه کرده باشد قبل از دستگیری، بعد میگیم از حد ساقطه، اما توبه قبل نداره، بعد از عمل گرفتندش بدون اینکه توبه بکنه، اما بعد یه حالت ندامتی براش پیدا شده است، اگر حالا بود دیگه نمی کشتیمش برای خاطر اینکه توبه کرده، اما توبه شنول بعد از دستگیریست مؤثر نیست. اما قاضی مصلحت میدوند که او رو نکشه، ولو آدم کشته، زندانش میکنن، تبعیدش میکنن، بعدم ازش استفاده میکنن. پس بنابراین حکم تخییر که ما گفتیم قاضی مخیر است بین یکی از چهار چیز، این شرطش این نیست که آدم نکشته باشد، که اگر آدم کشته باشد بگیم متعین از قتلش، ناخر تخییره. ولو آدم کشته قاضی میتوند او رو نکشه، ولو آدم نکشته قاضی میتوند او رو بکشد. لذا امام فرمود ما ذکرنا فی مسئلت فی المسئلت سابقه، این مطالبی که در مسئله قبلی گفتیم، حد المحارب، این حد محارب است که یکی از چهار چیز و قاضی مخیر است، سوا اون قتل شخصا اولا، میخواد آدم کشته باشه میخواد آدم نکشته باشد، سوا اون رفع ولی یدم امره الالحاکم اولا. در قصاص اگر کسی آدم کشته، در قصاص باید شکایت شده باشد، اولیاء مقتول بخواند شکایت بکنند، قاضی رستگی کند، قصاص کنه. اما اگر اونا نخوان مطالبه نکنن یا بخوان عفوش بکنن، یه قصاص نداره. اما در اینجا رفع امر الالحاکم شرط نیست، ولو اولیاء دم که این آدم تو این محاربه کشته شد نیمدن تو دادگاه شکایت کنن، ولی خود قاضی میتوند رسیدگی کند، قصاص کند، بکشد او رو. بله، اگر چنانچه فرقش با اونجایی که آدم نکشته اینه، استثناء نیست که بگیم در اینجا قاضی مخیر نیست. توجه فرمودی؟ حتما باید او رو بکشد. ولی اگر آدم کشته، فرقش با اونجایی که محاربه کرده آدم نکشته، فرقش این است که اینجا یه قتل به عنوان قصاص به عهده اینه. این محارب آدم کشته، قصاص به عهدشه. قصاص حق الناسه، حد حق اللهه، و حق الناس مقدمه بر حق اللهه. اول باید به عنوان قصاص، اگر اولیاء دم اومدن قصاص خواستن، قصاصش نوبت به حد نمیرسه. حق الناس مقدم. اگر اولیاء دم اومدن مطالبه کردن، قصاصش میکنه. خب اگر قصاص شد، او رو به عنوان قصاص کشتند، خب از موضوع منتفی شد دیگه. اونی که میخوام حد در بارش اجرا کنیم کشته شد، از موضوع منتفی است. اگر اولیاء دم عفو کردن، گفتن بله اومده محاربه کرده، اخافت و ناز کرده، قتل و غارت کرده، پدر ما برادر ما رو کشته، ولی ما عفوش میکنیم یا دیه میگیریم، تبدیل کردن به مال. بسیار، این قضیه حق الناس تمام شد، یا با دیه یا با قصاص. توجه فرمودی؟ حالا که دیه گرفتن یا عفو کردن، قضیه حق الناس تمام شد، حالا مورد میشد مورد حق الله، یا آدم محارب است. توجه فرمودی؟ قضیه حق الناسش که قتل بود منتفی شد، اونا عفوش کردن یا دیه گرفتن. حالا حد الهی با جاری بشن و قاضی مخیر است. این یه محاربه، قاضی مخیر است بین اینکه او رو بکشد یا نفی بلدش کند، یا قطع من خلاف کند، یا به دار بکشد. بعد از اینکه قضیه حق الناس تمام شد، نوبت به حق الله میرسه، نه اینکه حق الله دیگه ساقط بشه. اگر اونا قصاص کردن که دیگه از موضوع منتفی است. اگر اولیاء دم قصاص نخواستن، عفو کردن، یا قتل عرض کنم که شرایط قصاص رو نداره، اون طرفی که کشته شده است یه عبد بوده، طرفی که کشته شده است غیر مسلمان بوده، فرزند خود این شخص بوده که پدر رو برای خاطر او قصاص نمی کنن. اگر شرایط قصاص رو نداره یا دارد، عفو کردند، اینجا موضوع حق الله حالا میاد جلو و قاضی مخیر است. اونا نخواستن بکشن، قاضی میکشن به عنوان حد. اونا اگر میخواستن به عنوان قصاص بود، اونا عفو کردن، قاضی به عنوان حد اقامه حد میکنه، او رو میکشند یا یه عقوبت دیگری رو انتخاب میکنن. توجه فرمودید؟ پس بنابراین در اینجا میگیم اگر قاضی تشخیص بده اینی که آدم نکشته باید کشت، میکشد، اختیار میکند حکم قتل رو بر او. آدم کشته، قاضی تشخیص میداد او رو نکشد. اولیاء دم مثلا عفو کردن، قاضی هم نمیکشد او رو، فرض بفرمود زندانش میکنه که میگه بعد به درد میخوره. این قول هست. دلیل این مسئله هم که ما میگیم فرق نمی کند آدم کشته باشد یا نکشته باشد، قاضی مخیر است، دلیلش اطلاق دلیل است. آیه می فرماد انما جزاء الذین یحاربون الله و رسوله ان یقتلوا. جزای اونایی که محاربه می کنند مطلقا، محاربه صدق بکند حکمش مطلقا این چهارتاست، یعنی سوا این که محاربه میکند حکمش یکی از این چهار چیز است، سوا اون این که آدم هم کشته باشد در این محاربش یا نکشته باشد. پس اطلاق دلیل، دلیل ماست که میگیم فرقی بینی که آدم بکشه یا نه نیست، قاضی مخیر. در مقابل قولی هست که گفتن نه، در اینجا استثناء هست، اینجور نیست که مطلقا قاضی مخیر باشه. اگر محارب در اون عمل محاربش آدم کشته باشد، متعیناً قاضی باید او رو بکشد، دیگه مخیر نیست. توجه فرمودین؟ قائل به این قول عرض کنم که مرحوم صاحب جواهر نقل میکند از مرحوم شهید در روزه، که مرحوم شهید در روزه نقل میکنه ان جماعت من الاصحاب، که اونا چی گفتن؟ بعد از این که قول تخییر رو نقل میکنه که قاضی مخیر است، میگه نعم لو قتل المحارب، بله قاضی مخیره بین یکی از امور اربعه، اگر محارب رو محاکمه کرد مخیر است یکی از این چهار حکم رو برش حکم بده. نعم لو قتل المحارب تعین قتلو، دیگه اینجا قاضی مخیر نیست، اگر او آدم کشته تعین قتلو، باید حتما قاضی انتخاب بکند قتل او. مرحوم شهید در روزه این عبارتشون هست، نقل میکنه ان جماعت که لو قتل المحارب، اگر محارب آدم کشته دیگه قاضی مخیر نیست، تعین قتلو ولم یکتف به غیرهی من الحدود، نمیشه اکتفا کرد به غیر قتل، آدم کشته نمیشه این رو زندانش کنیم، نمیشه قطع من خلاف بکنیم، چون آدم کشته باید کشته بشه. عرض کنم که ولم یکتف به غیرهی به غیر قتل من الحدود سوا اون قتل مکافئن املا، میخواد آدم مکافئ رو که هم کفر خودش کشته که حکمش قصاص است، یا نه غیر کفر رو کشته است که باید دیه بپردازد، فرق نمی کند. و سوا اون عفل ولی املا، میخواد ولی یه دم عف بکنه یا نه، اگر ولی یه دم عف نکرد قصاصن میکشندش، اگر ولی یه دم عف کرد قاضی باز مخیر نیست که یکی از چهار چیز انتخاب بکند، متعیناً باید او رو بکشد. پس در مقابل اون قولی که اول گفتیم به نحو اطلاق، اینا مقیدش کردن، یه استثناء زدن در حقیقت به اون تخییر که قاضی مخیر است الا در اونجایی که آدم کشته باشد، در اونجا تعین قتلو. استدلال میکنن برای این قول به یک روایت هم قبلا خوندیم، روایت صحیحه محمد ابن مسلم. حالا صدر روایت رو کار نداریم، میرسد به اینجا که شاهد حرف ماست. فقال له ابو عبیده، راوی حدیث ابو عبیده است، میگه قال له ابو عبیده ارأیت ان عفا عنه اولیاء المقتول، اگر این محاربی که فرمودید باید یکی از این چهار حکم براش معین بشه، حکم داده بشه، ان عفا عنه اولیاء المقتول، آدم کشته بود ولی اولیاء المقتول عفوش کردن، اینجا باز قاضی مخیره، اولیاء مقتول عفوش کردن، نخواستن قصاصش بکنن. فقال ابو جعفر، امام پنجم فرمود ان عفا عنه کان علی الامام ان یقتله، اگر اولیاء دم قصاص نخواستن و اونا عفوش کردن، نفرمود قاضی مخیر است. ترجمه فرمود کان علل امام ان یقتله، وظیفه امام است که در اینجا چون آدم کشته او رو بکشد. پس متعیناً اگر قاتل محارب آدم کشته باشد، قاضی باید انتخاب بکند قتلش رو. اگر اولیاء دم خواستن، خب اون مقدم، حق اولیاء دم مقدمه، با تقاضای اونها قصاص میشد. اگر اونا عفو کردن، دیگه اینجا تأخیر برای امام نیست. فَإِنْ عَفَوْا عَنْهُ، امام فرمود قال ابو جعفر ان عَفَوْا عَنْهُ، اولیاء دم عفو کردن، کان علی الامام ان یقتله لانه قد حارب و قتل و سرق، چون این آدم محاربه کرده، در محاربش آدم کشته و مال برده، باید حتما متعیناً انتخاب بکنن قتلش رو. پس این قول دوم، اینم دلیلش که کان امام فرمود کان علل امام ان یقتله، بعد از اینکه اولیاء دم از قصاص، از حق قصاص رفعیت کردن، وظیفه حاکم است او رو بکشن، نه تأخیر. این دلیل روایت هم صحیح است. منتها اشکالی که اینجا هست این است که این روایت جزء اون روایاتی بود که دلالت بر ترتیب داشت، نه بر تأخیر. ما دست روایت دو دسته کردیم، یه دست روایات بود که دلالت داشت که قاضی مخیر است مثل آیه، و یه دست روایات بود که دلالت داشت که وظیفه ترتیب است، قاضی باید رو ترتیب بر اساس جنایتی که کرده انتخاب بکند یکی از این چهار حکم را. تناسب بین جرم و مجازات باید رعایت بشه، این قول تفصیل بود. یکی از اون روایات همین صحیح است. خب اگر ما بخوایم به این صحیح عمل بکنیم، باید قائل به چی بشیم؟ قائل به ترتیب بشیم، و ما اونجا از به این روایت عمل نکردیم. اونجا گفتیم روایاتی که دلالت بر ترتیب دارد خالی از سه چیز نیست. مرحوم محقق در شرایع فرمود یا سندن ضعیف است، یا دلالتن قصور دارد، یا اینکه روایتی است که اضطراب توش هست نمیشه بهش عمل کرد. و این صحیحه ولو از نظر سند اعتبار داره، اما جز اون روایات بود که فیها اضطراب. دیروز خوندیم اضطرابشو، مثلا فرمود اگر بخواد مال برده باشد، فرمود دست راستشو به عنوان سرقت قطع میکنه، در اون چینج اصلا مورد سرقت نیست. دزدی از صدق سرقت نمی کند، سرقت این بود که مال رو مخفیانه از حرز ببره، این اومده با اسلحه و با زور و عرض کنم که تمتراقی که داشته مال رو برداشته برده است. این روایت فرمود دست راستشو به عنوان سرقت. این دو سه مورد که دیروز اشاره کردیم. پس این روایت ولو از نظر سند صحیح است، اگر ما بخوایم بهش عمل بکنیم، باید قائل به ترتیب بشیم، نه قائل به تأخیر، و ما قائل به تأخیر شدیم. پس این روایت بهش عمل نکردیم. وجه اینم که بهش عمل نکردیم، چون جزء اون روایاتی بود که گفتیم بعضی سندن، بعضی دلالتن، بعضی اضطراب درشون هست، و این از اونایی بود که اضطراب داشت. خب بهش عمل نکردیم دیگه. ببینید ما اونجا روایت وقتی تأخیر قائل شدیم، قائل به تأخیر که شدیم، گفتیم که قاضی مخیر است مطلقا. این میگه نه مخیر نیست، پس همینجور که در اون قسمت بهش عمل نکردیم، اینجام اون توان و قدرتی که بتونه در مقابل اون اطلاق آیه و اطلاق روایات مقاومت بکند نداره، اضطراب درش هست. از این جهت این هم میذاریمش کنار. خب این یک مطلب در این مسئله. بعد امام فرماد یه تعمیم دیگری هم دنبالش میارن. عرض کنم که فرماد بله و سوا اون کانه قتله طلبا للمال اولا. این که میگیم قاضی مخیر است، اگر کسی محارب شد و صدق کرد برش عنوان محارب، قاضی مخیر است بین اینکه بکشد یا نکشد. میخواد این که آدم کشته طلبن للمال آدم کشته باشد، یعنی محارب قصدش این است که غارت کند مال ببره، حالا جلوش هر کی هم بیاد باکی نداره، میزنه، میکشه، مجروح میکنه، زخمی میکنه، مردم فراری میده، میترسونه برای اینکه مال ببره. هدفش مال است. میخواد هدفش مال باشد. اگر بر آدم کشته طلبن للمال، قاضی مخیر است. میخواد بکشد، میخواد حکم دیگری بیار. طلبن للمال نیست، فرض بفرمایید که میخواد مردم رو اذیت کنه، میخواد مردم رو بترسونه، از نظر سیاسی میخواد جوی حاکم درست بکنن، مال نمیخواد ببره، بازم محاربه. قاضی و آدم کشته، قاضی میتوند قصد مال نداشته، قاضی باز میتوند بکشد، میتوند نکشد. تعمیم میدیم. در مقابل این تعمیم قول مرحوم محقق است در شرایع، که تعجب از مرحوم محقق، با اینکه در فرض قبلی غالب تأخیر شد، فرمود اقوا این است که از آیه و روایات ما تأخیر استفاده میکنیم، اما اینجا تفصیل قائل شده است. فرمود است اگر این محاربی که عرض کنم که اومده قصدش طلبن للمال باشه، قاضی معیناً باید اونو بکشد، اما اگر قصدش مال نیست مخیر، میتوند اونو نکشه. باز این قید رو ایشون عبارتش اینه: اذا قتل المحارب غیره طلبن للمال، برای مال اومده داره محاربه میکنه، تحتم قتله فورا، حتما باید او رو فورا بکشن، ان کان المقتول کفوا، یعنی قصاصا میکشیم اگر اون مقتولش با او کفو بوده، شرط قصاص رو دارد. و ما عفو الولی، اگر ولی عفو کرد حده، یعنی به عنوان حد او رو میکشیم. پس تحتم قتلو، اگر طلبن للمال اومده حتما باید کشته بشه، اونم فوراً. توجه فرمودین. منتها اگر چنانچه اولیاء دم قصاص خواستند به عنوان قصاص، اگر به عنوان قصاص نیست یا عفو کردن، حده به عنوان حد کشته میشد. عرض کنم که ولو قتل لا طلبن للمال، اگر هدفش مال نیست، اومده محاربه کرده و آدم کشته، کان که قاتل العمد، مثل اونجاست که عمدن یکی کشته، محاربه دیگه اینجا حکم نداره. اینجا مثل آدمیست که زده یه نفر رو به عنوان قتل عمد کشته، اولیا دست اولیا دمه، یا قصاص میکنن یا عفو میکنن. توجه فرمودین. چند جهت اشکال به فرمایش ایشون هست. یکی این که دلیل این مسئله چی؟ تفصیل بدیم که محارب اومده طلبن للمال محاربه میکند یا لا طلبن للمال. ما حسم آیه قرآن فرمود جزاء انما جزاء الذين يحاربون الله، این چهار امر. میخواد طلب در محاربهش طلب مال باشد یا نه؟ پس ادله اطلاق دارد. وجهی دلیلی برای این تفصیل نداریم، مضافاً بر این که ایشون فرماد اگر لا طلبن للمال هست به قصد طلب مال نیامده و محاربه کرده و آدم کشته، فرماد کان که قاتل العمد و امره الولی، اصلا مثل این که این محاربه نکرده، امره مثل قتل عمدی کرده، امره به ید الولی، ولی اگر خواست قصاص میکنه، اگر ولی خواست عفو بکنه عفوش میکنن دیگه رهاست. نفرموده که خب حالا بعد از اینکه قضیه قصاص منتفی شد، حالا حاکم به عنوان محارب باید اقدام بکند دیگه، نفرموده این رو. اینم یه اشکال. بنابراین پس قول امام رضوان الله تعالی علیه درسته که می فرماد سوا اون کان قتلهو طلبا للمال اولا. باز یه تعمیم سوم، و کذا لو جرح ولم یقتل کان القصاص الالولی، اگر چنانچه اومده محاربه کرده و در محاربه ضرب و جرح وارد کرده، حالا تصادفاً در محاربه زده است چهار تا انگشت دست راست کسی رو و پای چپ کسی رو قطع کرده، همونی که حکم مجزا بود که یکی از مجازات های محارب قطع من خلاف بود، این تصادفاً خودش اومده زده یک کسی رو قطع من خلاف کرده، اونام قصاص میخوام. خب قاضی به عنوان قصاص دستور میده دست راست این و پای چپش قطع بشه، توجه فرمودی؟ مثل اونجایی که اونا قصاص میخواستن، آدم کشته بود قصاص میخواستن میکشتندش، خب اونجا موضوع منتفی میشد دیگه، اما اینجا موضوع منتفی نشده، ولو دست راست و پای چپش قطع شده، اما این به عنوان چیه؟ به عنوان قصاص. باز حاکم اینجا وظیفش مشخصه، میتوند بعد از این قاضی انتخاب بکند قتلش رو، میتوند قاضی انتخاب بکند نفی بلدش رو. پس اینم باز مطلقه، اگر جرح کرده این جرح منافاتی با اون حکم عرض کنم که کلی که در محاربه مجازات ها براش هست منافاتی با اون ندارن. پس سوا اون جرح املا، اون قصاص که تخییر حاکم باشد او به حال خودش باقی است. قصاص جرح کرده قصاصش میکنیم، تصادفاً هم همون دست راست پای چپشه، نمیتونیم اونو پایین حساب بکنیم بگیم یکی از احکام مجازات قطع من خلافه، خب قطع من خلافش کردیم، نه، این به عنوان قصاص بود. بعد از قصاص باید قاضی مخیر است یکی رو انتخاب بکنه دیگه، قطع بن خلاف موضوعش منتفی شد، مثل اونجایی که قصاصش کردن کشته شد، اینجا هم قطع من خلاف دیگه موضوع نداره، دستشو پای چپشو برای خاطر قصاص قطع کردی، قاضی مخیر است بین سه تا دیگه یکی از اون سه تا جزا رو باید انتخاب بکنه. اینم مسئله تمام. اون مقدمه گفتیم، حق الناس مقدمه، اگر اولیاء دم اومدن تقاضا دارن باید تحویل اون بدیم بدن قصاصش بکنن، نوبت به حد نمیرسه. اون وقت حالا اگر اونا قصاص کردن که گفتی موضوع منتفیست، اونا عفوش کردن، توجه فرمودین؟ اینجا موضوع حد الهی میمونه که باید حد الهی درباره او اجرا بشه. و صلی الله علی سیدنا محمد. نه بقیه باز نمیشه، قطع من خلاف صدق نمیشه. در مجازات و قطع من خلاف وقت یکیش موضوع ندارد، وقت اون جزا نشده.